اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد معروف به مجمع داووس در سوئیس اعلام کرد که اقتصاد آمریکا به شکوفایی بی سابقه رسیده است. وی روز سه شنبه به توافقات تجارتی آمریکا با چین، کانادا و مکزیکو اشاره کرده گفت که این توافقات نمونه برای قرن 21 است. آمریکا اختلاف تجارتی چشمگیر با این کشورها خصوصا چین داشت و توافقات برای افزایش صادرات آمریکا به این کشورها امضا شده است. با این حال بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری 2% خواهد بود که نسبت به سال قبل 0.3% کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور ترامپ در حال این سخنان را بیان می کند که مرحله تازه در روند استیضای او به اتهام سوء استفاده از قدرت و ممانعت در برابر کار کنگرس روز سه‌شنبه 21 جنوری در مجلس سنای آمریکا آغاز شد. در این مرحله که مشابه یک جلسه قضایی یا محکمه می باشد، هر کدام از مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ تلاش خواهند کرد که با ارائه اسناد و دلایل قناعت سناتوران آمریکایی را حاصل کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در آشیه نشست داووس در سوئیس با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که بعد از این دیدار منتشر شد آمده است که دو رهبر روی ادامه تلاش ها برای یافتن یک راه حل سیاسی برای خاتمه بخشیدن جنگ در افغانستان ادامه خواهند داد. در این دیدار همچنین روی توسعه تجارت بین آمریکا و پاکستان صحبت شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه قبل از ملاقات با آقای خان گفت که حاضر است برای رفع تنش‌ها بین هند و پاکستان کمک کند. او گفت که اوضاع را از نزدیک تحت نظارت دارد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که ماموریت آموزشی نظامی این پیمان در عراق باید تقویت شود تا پای نظامیان ناتو در جنگ علیه داعش کشیده نشود. آقای استولتنبرگ روز سه شنبه در سخنرانی در پارلمان اروپا گفت نیاز است آموزش را در عراق تشدید بخشیم. از وزارت دفاع گرفته تا نهادها و سوق و اداره همه چیز را برای آموزش قوا مهیا کنیم. ناتو می تواند این کار را انجام دهد. منشی عمومی ناتو در روزهای اخیر با مقامهای عراقی ملاقات داشته و خوشبینی های وجود دارد که حکومت عراق به ناتو اجازه خواهد داد تا در آینده نزدیک ماموریت آموزشی خود را در آن کشور از سر گیرد. این ماموریت در پی حمله ایالات متحده در بغداد که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد، متوقف شده بود. در حمله تندروان اسلامی بر یک بازار در ولایت سان مانتیگای بورکینافاسو، حداقل 36 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شد. بر اساس گزارش حکومت، بعد از حمله تندروان این بازار را با آتش کشیدند. وچ مارک کابوری، رئیس جمهور بورکینافاسو، دو روز ماتم ملی را به خاطر این کشتار اعلام کرده است. و یکی از نمایندگان پارلمان ایران برای سر ترامپ جایزه اعلام کرد. احمد حمزه، نماینده مردم کهنوج، اعلام کرد که به نیابت از مردم کرمان برای هر کسی که ترامپ را به قتل برساند، $3 میلیون جایزه نقدی می دهد. کرمان زادگاه قاسم سلیمانی، رهبر پیشین نظامی ایران بود که به دستور رئیس جمهور ترامپ در حمله آمریکا در بغداد کشته شد. رابرت وود، نماینده آمریکا در امور خلأ سلاح هسته‌ای در ژنو، در حالی که این موضوع را مضحک عنوان کرد، گفت که تعیین جایزه برای سر ترامپ به ماهیت تروریستی حکومت ایران اشاره دارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
را رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام شنونده‌های ارجمند، با برنامه بامدادی این ساعت خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. مخالفت مخالفان مسلح با کمپاین‌های خانه به خانه سبب فلج شدن یک طفل در هرات گردید. مسئولین برنامه محو پولیو میگویند که سمپل این واقعه در ماه نوامبر سال 2019 به لابراتوار فرستاده شده بود، اما نتیجه آن روز گذشته به آنها رسیده است. مسئولین گفتند که این واقعه نیز مربوط سال 2019 میلادی میگردد. مکیه منیر در مورد مصاحبه ای را با امیرجان راسخ، مسئول روابط عامه برنامه محو پولیو انجام داده است که نخست از آقای راسخ در مورد خواهان معلومات شده است.
بدبختانه یک واقع مثبت دیگر پولیو از ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات بعد از چندین سال گزارش شد. حدود 2 ساله طفل به این واقع مصاب شده و هم ریشه ژنتیکی ویروس که این طفل به این مصاب شده از پاکستان به این منطقه انتقال پیدا کرده. یعنی کیسی از افغانستان به شمار میره، کیسی به حساب از پاکستان به شمار میره که از جای ویروس انتقال کرده و طفل مصاب ساخته، که این واقع در سال 2019 29 واقع به شمار میره.
و گزارش شو وقت آمد؟
گزارش این واقع در امی جریان امی هفته، یعنی دیروز بر ما رسید و لابراتوار امی کیس را مثبت نتیجه بیان کردن که یعنی این طفل که فلج شده از اثر ویروس پولیو فلج شده، اما مصابیت ای طفل در ماه نوامبر سال 2019 صورت گرفته بوده. نمی که واقعاتی که به حساب تثبیت میشه که مثبت است یا منفی، یک پروسه طولانی تر در بر میگیره، از اینجا به حساب نمونه گیری میشه، سمپل گرفته میشه و چون ما در داخل افغانستان لابراتوار نداریم، می بیرون از کشور برای تست و معاینات و آزمایشات روان میشه و بعدا نتیجهش با ما شریک میشه.
دلیل چی بوده که بعد از چندین سال یک واقع مثبت در ولایت ایراد دیده میشه؟
و علل عمده شام هممی است که نه تنها این کیس و دیگه کیس ها واقعاتی که گزارش شده در افغانستان، عمده ترین علتش و یا سببش همی ممانعیت کمپاین های خانه به خانه واکسین پولیوس که این سبب افزایش واقعات پولیو در سال 2019 میلادی در افغانستان شده.
بعد از چند سال واقع مثبت این بار در ولایت هرات ثبت شده؟
ممکن که در 500 سال یا 60 سال به این طرف ولایت هرات مخصوصا واقعات مثبت پولیو ما نداشتیم.
و شما برنامه تان چیز بخاطر که اولین بار است در ولایت ایراد همچون یک واقعی را دیده میشه، برنامه تان چیز بختر از این که در سایر ولسوالی ها ویدیوس انتشار نکنه؟
و برنامه ما باز هم در سال 2020 ما روی یک پلان اضطراری عملیاتی محو پولیو کار میکنیم. تمام جوانب ازی را در نظر گرفتیم و راهی را که ما بتانیم به هر طفل 2 قطره واکسین پولیو را در هر دوره کمپاین برسانیم سراغ کردیم. اما بدبختانه بازم بگیم یک چالش عمده که ما نتونستیم به او فائق بیاییم همین ممانعیت کمپاین های خانه به خانه واکسین پولیوس، که این یک چالش و مشکل عمده است با وصفی که از مجاری مختلف ما کوشش کردیم که به این مسئله رسیدگی بکنیم، هم به سطح پایین، هم به سطح محل و هم به سطح بین المللی. ما تماس های را و تلاش های را انجام دادیم با مخالفین مسئله دولت که نور قانع بسازیم تا اینکه همه یک برنامه ملی به طرف پولیو را اونا همکاری بکنن تا که تمام اطفال واکسین شود در مقابل این مرض. ولی به این نتیجه نرسیدیم. باز هم امیدوار هستیم که تمام طرف های درگیر مانع تطبیق کمپاین های خانه به خانه واکسین پولیو نشوند، چون در اثر تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو ما سطح بلند پوشش واکسیناسیون را می داشته باشیم در افغانستان و از این طریق ما می تانیم که این ویروس را مهار کنیم و محو کنیم و اطفال را در مقابل ازی وقایه بسازیم.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها. با تأسف اطلاع یافتیم که جان محمد جوانشیر حیدری، یک تن از پیشکسوتان سینما و تئاتر افغانستان، از اثر حمله قلبی به عمر 68 سالگی چشم از جهان بست. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد کارکردهای این شخصیت فرهنگی با صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم، انجام داده است که پیشکش می‌گردد.
خانم صحرا کریمی، میخواییم بدانیم که جوانشیر حیدری قبل از ابتلا به بیماری مصروف چه کارهای هنری بودن؟
آقای حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان بودن و همچنین عضو چند نهادی فیلمسازی در بیرون از افغانستان بودن و متاسفانه ایشان در اثر بیماری فوت کردن. ایشان برای یک مدتی هم رفته بودن به خارج از کشور برای معالجه، اما متاسفانه جان سالم به در نبردن و از دست رفتن و ما بسیار متاسف هستیم در این مورد، به خاطر اینکه چون جزء پیشکسوتای سینمای افغانستان بودن، کسایی بودن که در دهه 60 با دیگر سینماگرای هم نسلشان خیلی فیلم ها ساختن، خودشان فیلم ساختن، در فیلم ها نقش آفرینی کردن.
جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه فیلمسازان افغانستان بود. وضعیت اتحادیه در حال حاضر چگونه است و چقدر این اتحادیه تانسته که به حال فیلمسازان مومد واقع شوند؟
اتحادیه تنها نهاد معتبری بود در اکادمی اسکار که میتوانست نماینده افغانستان در سینمای افغانستان به اسکار معرفی بکنند و شعبه های هم در بیرون از افغانستان داشتند، ولی خب اینها به نسل قدیم سینماگرها تعلق داشتند و نسل جدید هم بعضی ها با ایشان همکاری داشتند، ولی بیشترین کاری که ایشان میکردن همون معرفی نماینده افغانستان به اسکار بود و همکاری هایی را هم با فیلمسازان، مثلا با جشنواره دیدار در تاجیکستان داشتن، یک سری فیلم هایی را به نمایندگی از افغانستان در او جشنواره شرکت می دادن، در بسیار از محافل شرکت می کردن، ولی خب وقتی ایشان دیگر نیستن و دقیقا ما نمی دانیم که مسئولیت اتحادیه را بعد از ایشان با عهده می گیرد.
شما به نسل قدیم و نسل جدید اشاره کردین که آقای جوانشیر حیدری هم 68 سال داشتند. آیا بین نسل قدیم و به گفته شما نسل قدیم و نسل جدید فاصله بود؟ چقدر اتحادیه تانسته بود که این دو نسل به اصطلاح با هم نزدیک بسازن و اینا از نزدیک کار بکنن؟
متاسفانه فاصله بود بین نسل قدیم و نسل جدید. نسل جدید به یک نوع نسل قدیم را نقد میکردن به خاطر همین وضعیت سینمایی که در افغانستان هست و همچنین ترویج یک بدنه سینمای مبتذلی که در واقع در این سالها ما شاهدش بودیم. نام سینما را به نوعی در ذهن مردم و در دید مردم منفی جلوه داده بود رو نسل جدید همین فیلمسازایی که بیشترشان در خارج از افغانستان درس خوندن یا در افغانستان فیلمسازی را در همین ورکشاپ ها و اینها دیدن، اینها یک نقدی را داشتن که این نسل نتونست مثلا یک سینمای ملی را تعریف کنه.
و حال که شما در جمع نسل جدید به شمار میرین، در مورد علت ایجاد این فاصله چی نظر دارین؟
من احساس میکنم که اینها در دوره خودشان تونستن خیلی کار بکنن و این جنگ بود و در واقع اینا به سامانی بود که بسیاری از مسائل افغانستان و عقب کشون در عرصه سینما. متاسفانه این فاصله بین نسل قدیم سینماگر و نسل جدید وجود داره. خب آقای جوانشیر حیدری خیلی سعی داشتن که بین هر دو نسل یک تعامل ایجاد بکنن، یک گفتمان ایجاد بکنن و در بیشتر برنامه هایی که شرکت میکردن در نمایش فیلم ها سعی میکردن که نسل جوان را ترغیب کنن که در اتحادیه سینماگران افغانستان عضو بشن.
و آقای جوانشیر حیدری در صحبت های خود همیشه میگفت که اکثر تعمیرهای سینماها و تئاتر به گدامها تبدیل شده. شما چقدر به این مسئله موافق هستین؟
من کاملا باشون موافق هستم. متاسفانه در عرصه فرهنگ به طور عموم و در عرصه سینما اصلا و ابدا سرمایه‌گذاری نه بخش سکتور خصوصی کرد و نه بخش سکتور دولتی کرد و بیشتر سینماهای افغانستان به خرابه تبدیل شد.
چقدر نسل نو میتونه که جبران بکنه یه کاستی ره که آقای حیدری همیش صدا میکرد، همیش آواز خود بلند میکرد؟
مشکلی که نسل نو داره ایست که نسل قدیم و تجربه نسل قدیم را نمیخواید و در خودخواهی های خودشان غرق هستن. ما اگر امو اتحادی را که نسل قدیم در دهه 60 با هم داشتن و اگر امو را ادامه بدیم و حالا با هم متحد شویم، ما میتونیم خالیگاه ها را پر بکنیم. با ما از این بابت تشکر میکنیم از آقای جوانشیر حیدری تا آخرین لحظه سعی کردن که همیار و همدم و همکار سینمای افغانستان چی نسل قدیم و چی نسل نو باشن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. وزارت صحت افغانستان میگوید بودجه بخش صحت در تناسب با تقاضا در این سکتور بسنده نیست و بودجه در این بخش طی 3 سال گذشته تا مرز 50% کاهش یافته است. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که بودجه این وزارت در 3 سال گذشته بین 9 تا 7 میلیارد افغانی کاهش یافته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان روز سه‌شنبه گفت که بودجه صحت از 3 سال قبل که 19 میلیارد افغانی بود، سال گذشته به 16 و اکنون به 10 تا 12 میلیارد افغانی کاهش یافته است. با گفته آقای فیروز، این در حال است که با توجه به رشد نفوس، برگشت مهاجرین و بیشتر شدن اوسط طول عمر، تقاضا به خدمات صحی در افغانستان رو به افزایش است.
حداقل برای یک شفاخانه که نیاز مردم مرفوع کنه در سال اول 2 میلیارد افغانی ضرورت است و در هر سال 1 میلیارد افغانی کمترینش. ما 186 شفاخانه داریم، در مجموع 3500 مرکز صحی داریم و بودجه ما در حدود 12 میلیارد افغانی است، در حالی که 1 میلیارد حداقل برای یک شفاخانه کار است تا ارزی خدمات مطابق نیاز انجام بده.
وزیر صحت عامه افغانستان افزود که با وجود این کاهش بودجه، سکتور صحت در بخش های مختلف پیشرفت کرده است. دکتر فیروز دسترسی 90% به خدمات ابتدایی صحی، آموزش بیش از 7000 قابله و پرستار، ایجاد چندین بیمارستان، مراکز درمانی بیماری های گوناگون و انجام عملیات های پیچیده عصبی، گرده و قلبی را در داخل افغانستان از دستاوردها در بخش صحت یاد کرد. در حال که عرضه خدمات یکی از نیازهای اساسی در افغانستان است، چرا بودجه صحت رو به کاهش بوده است؟ فیروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان:
هر سکتور بودجهش به اساس لزوم دیده حکومت به سطح رهبری در کابینه گرفته میشن که در اوجه تمام حکومت موجود است و اینا فیصله میکنن که به کدام سکتور به چی اندازه بودجه باید داده شود. پس این مسئله را وزارت مالیه به تنهایی خود مسئولش نیست که چرا در سکتور صحت پول کم شده و یا زیاد شده.
مسعود کروخی، عضو مجلس نمایندگان به صدای آمریکا، گفت که حکومت وحدت ملی از آغاز به این طرف در بخش عرضه خدمات مثل سکتور صحی کمترین توجه را داشته است. با گفته خانم کروخی، این بی‌توجهی و اندک بودن بودجه سبب شده است که شفاخانه ها در سطح ولایت و مراکز صحی در سطح ولسوالی ها از رهگذر تجهیزات کمترین امکانات را داشته باشند.
بیشتر پولا در راه بخش های سیاسی و امنیتی، ما نمیفهمیم که امنیتی هم در کجا مصرف میشه که متاسفانه نتونیستم امنیت تامین کنم، نیم مسئولیت جان مردم است، نیم مال مردم. در بخش صحت، در بخش معارف، در بخش خدماتی که سر عامه مردم میرسه، حکومت کاملا بیتوجه است. یافته های ما هم همین است. این وضعیت بودجه سازی هم مثل دیگه مسائل در افغانستان است با کمال تأسف، چیزی که فراموش شده اکثریت مردم است و بس. خلاص.
وزارت صحت افغانستان گفته که نبود بودجه در سکتور صحت سبب شده است که هزینه اختصاصی سالانه برای هر شهروند افغان نیز اندک باشد. بر اساس ارقام این وزارت، در حال حاضر هزینه سالانه هر شهروند افغان در بخش صحت $5 است، در حالی که با گفته وزیر صحت افغانستان حتی در برخی کشورهای عقب مانده این رقم به بیش از $20 میرسد. در حال حاضر 75% هزینه سالانه خدمات صحی به دوش مردم است. حکومت افغانستان 5% در این بخش سهم دارد و 15-20% دیگر را نیز تمویل کنندگان می‌پردازند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شمار افرادی که به ویروس تازه شیوع یافته در چین ملوث شده اند در آخر هفته گذشته به 3 برابر افزایش یافت. و اکنون این ویروس به شهر ویهان و سایر شهرهای آن کشور گسترش یافته است. این ویروس که موجب بیماری شبیه سینه و بغل است، نخست در شهر بیجینگ، پایتخت چین و شهرهای شانگهای و شنژن شناسایی شد. دانشمندان تایید کردند که این ویروس می تواند از انسان به انسان انتقال یابد و این خبر بد برای چین است، کشوری که در حال آمادگی برای تجلیل تعطیلات بهاری است و در این فصل بسیاری از مردم در آن کشور سفر می کنند. جزئیات از سحر عظیمی.
جشنواره فصل بهار که مصادف و سال نو در چین است، به تاریخ 25 جنوری آغاز می شود. خانواده و دوستان در ایام این تعطیلات در سراسر این کشور سفر می کنند و در این ایام بسها قطار آهن و خطوط هوایی پر ازدحام می باشند. با آن هم به نظر می رسد که خبر در مورد این که ویروس موسوم به کرونا ویروس می تواند از یک انسان به انسان دیگر انتقال یابد، سیاحان چینی را در شهر بیجینگ از پلان سفریشان دل سرد نکرده است. یکی از گردشگرانی که در شهر ویهان و بیجینگ سفر کرده است می گوید که نگران انتقال این ویروس نیست.
فکر می کنم که همه چیز خوب خواهد بود. حکومت معلومات کافی در مورد شیوع این ویروس ارائه کرده است و روش های وجود دارد که این ویروس کنترل شود. به صورت خاص در مورد شیوع ویروس در ایستگاه قطار آهن داریم.
یک مادر که همراه با کودکانش از شهر بیجینگ دیدن می کند می گوید که در مورد جلوگیری از انتقال ویروس از احتیاط کار می گیرد.
در مورد کودکان ما بیشتر مواظب هستیم. با خود ادویه آورده ایم.
مسافر دیگر در این مورد چنین می گوید.
در مورد وضعیت پیش آمده و به صورت خاص آگاهی ندارم. در خبرها گفته شد که این ویروس محصور به شهر ویهان است.
از آخر ماه دسامبر سال 2019 به این سو، تا حال بیش از 200 نفر به ویروس موسوم و کرونا ویروس مبتلا شدند. ویروسی که موجب مشکلات شش می شود و کم از کم تا حال جان 4 نفر را گرفته است. ژاپن، تایلند و کره جنوبی نیز بیمارانی را شناسایی کردند که به این ویروس ملوث شدند و این وضعیت سبب ترس و نگرانی در سراسر جهان شده است. در همین حال، شی جی پینگ رئیس جمهور چین دستور داده است برای جلوگیری از گسترش این ویروس اقدامات جدی روی دست گرفته شود. دریک گردر از پوهنتون لنکستر میگوید که چین اقدامات فوری را در این راستا روی دست گرفته است.
مراکز کنترل امراض چین به صورت فوری برای به دست آوردن دنباله یا سلسله ویروس عمل کردند و آن را آماده آزمایش قرار دادند. آزمایش این ویروس و آزمایش مولکول های این ویروس در چندین کشور صورت گرفته است. بنابراین احتمالاً از نتایج به دست آمده این آزمایش ها به زودی در چین استفاده شود.
اما این متخصص بریتانیایی میگوید که فراهم آوری مراکز آزمایش برای همه مردمی که شک میکنند و این ویروس ملوث شدند کار دشوار خواهد بود.
باید باید داشته باشیم که ما در فصل اینفلونزا قرار داریم و بسیاری مردم به آن مبتلا هستند. در واقع بسیاری از وقایع مشکوک ملوث به این ویروس در هنگ کنگ که شمار آنان به 70 نفر میرسید، پس از آزمایش مشخص شد که آنان به این ویروس ملوث نشدند، بلکه آنان از اینفلونزا و یا سایر بیماری ها رنج میبرند.
در همین حال ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع این ویروس به داخل قلمرو آمریکا اقدامات پیشگیرانه را روی دست گرفته است و همه مسافرانی را که از چین و میدان‌های هوایی سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس سفر می‌کنند مورد آزمایش قرار می‌دهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید که برای پذیرش امکانات فردا باید مانع برگشت عذابهای دیروزی شویم. آقای ترامپ براز سه‌شنبه 21 ماه جنوری در مجمع اقتصادی جهان در سوئیس دو معامله بزرگ تجارتی ایالات متحده را پیروزی بزرگ برای خانواده های امریکایی خواند که زندگی متوسط دارند. و مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه کرده است.
سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد موفقیت‌های اقتصادی حکومتش در مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس در حال بیان شد که تغییر اقلیم موضوع اساسی این نشست را تشکیل می دهد. با توجه به موقف گیری های رئیس جمهور ترامپ درباره تغییر اقلیم و خروج واشنگتن از پیمان پاریس، در منطقه‌ای که رئیس جمهور از هلیکوپتر حاملش پایین می شد، روی برف نوشته بودند درباره تغییر اقلیم اقدام کنید. آقای ترامپ به حاضران این نشست اعلام کرد که ایالات متحده به ابتکار مجمع اقتصادی که هدف آن غرس 1 تریلیارد درخت در کره زمین است خواهد پیوست، اما بیشتر سخنرانیش روی دستاوردهای ریاست جمهوریش در عرصه اقتصاد ایالات متحده متمرکز بود.
ما با رهبریت قوی من برای احیای مجدد، رشد و مدیریت بهتر درختان در جنگلات ما ادامه خواهیم داد. زمان برای بدبینی نیست، عصر خوشبینی هاست. ترس و تردید چیز خوبه برای فکر کردن نیست، به خاطر که این زمان برای امید، خوشبینی و عمل کردن فوق العاده مناسب است.
دونالد ترامپ اضافه کرد که برای آینده ای روشن نباید حرفهای افرادی را که آینده را با شک و تردید می نگرند شنید و نباید به آنان اجازه داده شود آنچه پیشگویی می کنند لباس حقیقت بپوشد. رئیس جمهور ترامپ تاکید ورزید که هرگز به این افراد به گفته ای وی سوسیالیست افرادگرا اجازه نخواهند داد تا اقتصاد جهان را از بین برده، کشور ما را خراب کرده و آزادی ما را از بین ببرند. پس از سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع اقتصادی جهان در سوئیس، گریتا تنبرگ، فعال مبارزه با محیط زیست، انتقادات خود را برای عدم کارکردگی رهبران جهان در مبارزه با تغییر اقلیم دو برابر ساخته، گفت که رهبران جهان و تجارت تهدید و خطر گرمایش کره زمین را جدی نمی گیرند.
من اینجا آمدم تا بگویم که نسل من مثل شما از مبارزه با تغییر اقلیم منصرف نمی شود. حقایق مشخصن، اما برای شما هنوز هم راحت نیست تا به این مشکلات رسیدگی کنید. شما فقط به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم را ترک می کنید که فکر می کنید بسیار افسرده کننده است و مردم از آن دست خواهند شست. اما مردم از آن صرف نظر نخواهند کرد. این شما هستید که از این مبارزه منصرف شده اید.
خانم تنبرگ در پاسخ به آنهایی که او را به اعمال به اصطلاح عذاب بزرگ متهم کردند گفت که پیام وی بر اساس حقایق علمی استوار بوده، نه ترس و هراس غیر منطقی. در این حال جوزف استیگلتس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، سخنرانی آقای ترامپ را در مجمع اقتصادی جهان به خاطر نادرست نشان دادن اقتصاد و ناکامی در مبارزه با مسائل تغییر اقلیم انتقاد کرده و نکوهش کرد. انجل گوریا، سکرتر جنرال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اما درباره اظهارات رئیس جمهور ترامپ با ابراز دیدگاه مثبت‌تر گفت که خیلی خوب است تا عناصر امیدبخش بازگویی شود. از سوی دیگر در حاشیه این نشست، رئیس جمهور ترامپ با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات کرده و به وی گفته است که واشنگتن تنش‌های روان میان اسلام آباد و دهلی جدید را روی کشمیر از نزدیک تعقیب کرده و آماده بوده تا در صورت نیاز کمک کند، اما رئیس جمهور ترامپ وضاحت نداد که در این مسئله چگونه کمک و همکاری میکند. قبل از این دیدار آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که تجارت و مسئله سرحدات نقاط عمده و قابل بحث با صدر اعظم پاکستان خواهد بود، اما عمران خان گفت که برای وی مسئله افغانستان اولویت اصلی داشته است. آقای خان مسئله افغانستان را موضوع نگرانی مشترک اسلام آباد و واشنگتن خواند. اما نشست روز سه‌شنبه و سخنرانی های رهبران به ویژه دونالد ترامپ بدون سر و صدا هم نبود و جمعی از فعالین جوان و تفرجگاه آلپاین در سوئیس سفر کردند تا با راه اندازی اعتراضات در کنار این که سرمایه داری را با عنوان یک سیستم ناعادلانه که به گفته آنان مسئول افزایش انتشار گازهای گلخانه جهان محکوم کنند، از رهبران جهان خواستند تا به سمت سیاست های متمرکز بر محیط زیست رو آورند.
شنونده های ارجمند، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. روز خوشی داشته باشید.